بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تنقیح منات و اینجا رسید که کسانی از جمله برخی از اخباری ها تنقیح منات را قبول ندارند و برای نفی اون ممکن است به ادله‌ای و شواهدی تمسک بکنند، که یکی از اونها آیه شریفه سوره انبیا بود که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب سیر مدلول و تفسیر آیه را دیروز ملاحظه کردی. عرض شود که اون چه که در آیه ملاحظه فرمودید این بود که لا یسأل عما یفعل ممکن است حمل بشه بر این که سوال نکنید یا سوال نمی شود، به خاطر این که و در جایی که سوال به مفهوم تردید در صحت کار خدا باشه، چون گاهی سوال اینه که از موضع تردیده، یعنی اعتماد نداره و داره سوال میکنه، نه این که میخواد بفهمه فقط، نه اعتماد نداره، تردید داره، شک داره، یا سوال از باب اینه که تصور میکنه که خدا کارش مثل بقیه است، میخواد یه سودی ببره. خب آیه میگه که نه، اینجور چیزی، اینجور سوالی درست نیست و مطرح نیست در باب خدا. یا سوال از باب این است که همون بحث مؤاخذه و این هاست که سوال رو میبره رو مؤاخذه، و مسئول بودن یعنی این که مورد عقاب و مؤاخذه قرار میگیره و چیزهایی از این قبیل. یا اینکه نه، سوال، عدم سوال از خدا مربوط به اون شرایطی است که قدرت او یک ظهور و بروزی داره که دیگه اصلا امکان نداره برای کسی اونجا قد علم بکنه و اظهار وجودی بکنه، که در دنیا و حقیقتش اینه، منتها معمولا اینو توجه ندارن، ولی در قیامت این تجلی پیدا میکنه که دیگه اصلا کسی را یارای عرض اندام در برابر قدرت خدا نیست. لا یسأل عما یفعل یعنی کسی نمیتونه عرض اندام بکنه، منتها این در یه شرایط خاصیه، ولی شرایط عادی خب عرض اندام میکنه، افراد مرتکب این امر میشوند. و احتمال دیگری هم که این از روایات بیشتر استفاده میشه اینه که لا یسأل عما یفعل، اینو قبلا هم به این شکل نگفتیم، این کنایه از اینه که یا حکایت میکنه از این که خود لازم نیست خدا جواب شما رو بده. لا یسأل عما یفعل گاهی اینجوری به کار میره، شما رو سوال بکن ولی لا یسأل عما یفعل، یعنی بر او هیچ الزامی وجود نداره که پاسخ بده. لا یجب علیه البیان، لا یسأل عما یفعل یعنی لا یجب علیه البیان، یا به عبارت اخرى یک اسرار و حکمت های نهانی وجود داره و خفی وجود داره که او که نمیشه اون را بیان کرد، اصلا نمیتونه طرف بفهمه.
خدا این توی اصحاب مرگزه که فرمودید اهل بیت لازم نیست جواب
بدید، بله، حالا اونجا هم همینطوره دیگه، اونجا یعنی تو متن روایت میگه دیگه، شما سوال بکنید ولی بر ما لازم نیست جواب بدید، ممکنه این مسئله باشه جواب ندید. خب این اوجش در خداست، لا یسأل عما یفعل کنایه از اینه که شما میتوانید طرح سوال بکنید ولی بر ما جواب لازم نیست. بر خدا تبیین و جواب و بیان و پاسخ به این سوالات لازم نیست. حالا این لازم نیست از باب این که مصلحتیه که اون را نگوید، مثل اخفاء مثلا قیامت، یا اینکه امکان فهمش نیست، یعنی طرف نمیتونه بفهمه، حالا به خاطر یکی از این دوتاست دیگه، یا مصلحت نیست که بیان بکند و پاسخ بده، یا اینکه امکان فهمش برای سائل وجود ندارد و حالا حتی گاهی بالاتر مصلحت نیست، نه بلکه شاید مفسده باشه که بیان بکنه. بنابراین لازم نیست جواب بده، از جهت اینکه یا در پاسخ مفسده است یا مصلحت لااقل نیست یا اینکه قابل فهم نیست برای طرف، از این جهت بر او واجب نیست جواب بده. اینم احتمال دیگری است که این را ما تو روایات هم میتونیم ببینیم، یعنی همون تو قصه اینکه چرا امامت را در ذریه امام حسین قرار داد نه در ذریه امام حسن، ذیل اون آمده که لا یسأل عما یفعل. علتش اینه که حالا این موضوع یا برای دانستنش فایده‌ای نداشته یا عرض شود که اگرم نکته‌ای باشه شاید قابل فهم نبوده برای طرف و افراد، و لزوم فرمود لا یسأل عما یفعل. این نمونه هایی از این در روایات هست.
اینجا خلاف ظاهر نیست که این سوال رو ما به جواب هم کنیم؟
چرا خلاف ظاهره؟ بله خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، بله خلاف ظاهره، بله
شاهدی
برای
خلاف ظاهره.
حالا همین گیر ما تو اینه دیگه. ببینید الان از لحاظ اصولی اینطوره که دیروز تشریح کردیم که لا یسأل عما یفعل لخت و عریان بدون هیچ تمحل و تجوزی، چه به نحو اخبار چه به نحو انشاء، شاید قابل قبول نباشه. بگیم که لا یسأل عن الله عما یفعل، این که اصلا از خدا سوال نمی شود تکوینن، یا اینکه جایز نیست سوال از خدا تشریعا. این به این لخت عریانی معنای حقیقی و با اون ظواهر اولیه، که ظاهر اولیه این که میگه سوال معنای حقیقیش اینه باید حمله بر حقیقت بشه و اینم اطلاق داره، اصالت الاطلاق داره، با حفظ این اصالت الحقیقی و اصالت الاطلاق نمیشه این را پذیرفت، ولی از معنای حقیقی ما باید بیایم بیرون. بعد وقتی میریم سراغ مجازات و کنایات، اینجا ردیف این چند معنا جلوی ما هست. این چند معنا طبق اون بحثی که اینجا انجام شد، این چند معنا اینا شد دیگه. یکی این که سؤالی که ناشی از شک و تردید در درستی کار خدا باشه، این درست نیست. آدم سؤال بکنه، با خدا حرف بزنه، از او بپرسه، عین این که از کسی سؤال میکنه که نمیدونه درست کاره یا درست کار نیست، در حالی که اینجا دیگه ادله میگه این سؤال غلط. سؤال از دو، سؤال از مصلحت زائده بر فعل، این درست نیست. سه، سؤال از مصلحت عائده به فاعل، یک سودی که عائده به او بشه، اینم درست نیست. چهار، سؤالی که انتظار داشته باشه که طلبکارانه، که انتظار داشته باشه که حتما خدا باید جواب بده، اینم درست نیست. سؤال بکنه و متوقع باشه که حتما باید جواب بده، اینم درست نیست. و این چهار و پنجم هم این که سؤالی بکنه که عرض شود که غیر تعدبی باشه، سؤال تحکمی و خارج از آدابی که باید در ارتباط با خدا به کار ببره، ولو هیچ کدوم چهارتا هم نیست، ولی متحکمانه حرف میزنه و عرض شود که آداب لازم عبودیت در مقام تخاطب با خدا و گفتگوی با خدا را به کار نبره، این پنج. و ششم هم این که این عدم سؤال در واقع سؤالی که آمیخته با معاقبه و مؤاخذه باشه، یعنی بخواد عقاب بکنه، مؤاخذه بکنه، اینم شیش. و هفتم هم این که عدم سؤال، یعنی اما عدم سؤال در قیامت به خاطر قهر مطلق خدا و قاهریت مطلقه خدا باشه. یکی از این هفت معنا رو باید اینجا گفت، اینا هم همش غیر از اون معنای حقیقی هست. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ این هفت معنا هم همش درسته، این هفت معنا همش درسته، هم و حکم شرعی هم داره، منتها نفس عدم سؤال اشکال شرعی نداره به خاطر اون زمائمه که حالا بعضیش ترکیب اتحادی داره، بعضیش ترکیب انضمامی داره. ولذا سؤالی که این حالا غیر از آخری که قیامت است اونجا قدرت نیست، اونجا با تکوینی باشه، تو بقیه حتی تشریعیش هم میشه بگیم سؤال جایز نیست، منتها حالا یا خود سؤال اصلا جایز نیست به شکل ترکیب اتحادی، یا اینکه نه سؤالی که همراه با یک نکته دیگری است که اون در ارتباط با خدا جایز نیست تصورش و طرحش. ولذا این هفت معنا معقول درست، همش هم جدا جدا درسته. آیم نبود منطق عقلی میگه اینا همینه. پس تا اینجا ما این مسیری که طی کردیم، باز تکرار میکنم، یکی اینکه معنای حقیقی که با اصالت حقیقه و اصالت الاطلاق بخوایم بگیم این آیه اینجوریه، این نه، این آیه یه جایی از اصالت الحقیقه یا اصالت الاطلاقش باید دست برداریم. خب دست که برداریم، حداقل هفت معنا اینجا متصوره که به شکل شش تاش هم اخباریش درسته هم انشائیش. اون هفتمی اخباریه. این هفت معنا که به نحو اخباری و انشائی اینجا متصوره، اینجا بعد از رفعیت از اون معنای حقیقی و اطلاق، یکی از این هفته باید باشه به نحو مانعت الخلف. این یک مطلب. مطلب بعد اینه که این هفت معنا از لحاظ ادله عقلی و شرعی هفت معنای درسته، یعنی اینا جدا جدا هر کدامش ادله عقلی داره و با ادله شرعی میشه اونجا با حکمی هم ازش استفاده کرد. این هفت مطلب واقعا همش درسته، هیچ کدومش نمیشه بگید درست نیست. چرا اون معنای هشتمش که کسی بگه که لا یسلم و یفعل، حرف اشاعره بزنه که اصلا تو کار خدا حکمت و مصلحت نیست جز همونی که خودش انجام میده، اون هشتمیه که اون را حالا ما اونم بر اساس ادله عقلی میگیم درست نیست، ولی اون هفتای دیگه درسته. اینم مطلب بعد. مطلب سوم اینه که حالا در این در آیه شریفه ما یکی از این دو راه در پیش رومون هست، یا اینه که کسی بگوید اینجا ما نمیتوانیم یکی از معانی را تعیین بکنیم، ولذا آیه اجمال داره، زمینی که همه معانی درسته اما اینکه آیه کدام را میخواد بگه اجمال داره، یه راه. یک راه دوم این است که نه، بعض معانی را با یه قرینه تعیین بکنه. اونی که بعضی از این معانی میشه با قرینه تعیین بکنه، اینجا طبعا همین اختلاف نظر وجود داره. مثلا اگه کسی تفسیر روایی بخواد بکنه، اون معنای این که ششم بود ظاهرن که لازم نیست بر خدا جواب دادن، با بعضی از روایاتی که وارد شده این سازگاره، خدا لازم نیست جواب بده. عرض شود که یا اون که کنایه از مؤاخذه باشه، اونم با بعضی از آیات قابل تاییده. اینم راه دومه که کسی بیاد بگه با قرائن قرآنی یا قرائن روایی بعضی از این معانی میشه اثباتش کرد و ترجیح داد. راه سوم اصولی اینه که کسی تقریری به کار بیاره بگه همه اینا مقصوده، لا یسأل عما یفعل که میگه همه این شش هفت معنا مقصوده. و عرض شود که تقریری هم که میشه برای این مسیر سوم که جمع این مجازات به کار بگیره ایناست. یکی این که بگه که ما برای هر کدام از اینها یک قرینه‌ای داریم و جمع اون و خود این قرائن به ما میگه که اینجا استعمال لفظ در اکثر معنا به نحو معانی متعدده مجازی است. میگه آقا این لا یسأل عما یفعل، این که معنی مؤاخذه باشه مثلا با اون آیه سازگاره. لا یسأل عما یفعل به معنی این باشه که شما انتظار نداشته باش و لازم نیست خدا همه چیز رو جواب بده. اینا با بعضی روایات معتبر سازگاره و همینطور حداقل دو سه تا از اینا شواهد روشنی داره. بگیم اینا را کنار هم که بگذاریم، اینجا باید بگیم حمل بکنیم آیه را بر استعمال لفظ در اکثر از معنا. استعمال لفظ در اکثر از معنا گاهی معانی حقیقیه، گاهی معانی مجازیه، گاهی جمع حقیقت و مجازه. اینجا حالا معانی مجازیه، حداقل دو سه تاش شواهد روایی و اینها داره. اون که تردید نکن در صحت کار خدا، اینم تو بعضی روایات لانه لا یفعل الا عن حکمت و ثواب، خدا اصلا معنا نداره که خطایی در کارش باشه. خب بگیم اون روایاتو که کنار هم بگذاریم به ما میگه آنجا استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. ما هم استعمال لفظ در اکثر معنا را عقلا و منطقا جایز میدونیم و در قرآن اون را بگیم با قرینه بیشتر هم هست. ظرفیت دلالت قرآن بالاتر از روایاته و با قرائن می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا را در قرآن پذیرو. اینم راه دومه که بگیم با قرائن استعمال لفظ در اکثر از معنا داریم. راه سومم که شاید بشود مطرح کرد اینه که بگوییم که اینجا لفظ اصلا در معنای مجازی به کار نرفته، بلکه لا یسأل عما یفعل همون معنای حقیقیشو داره. این لا یسأل عما یفعل در همون معنای حقیقی به کار رفته، منتها داعی حقیقی در اینجا نیست. اون دوائی متعدده است که میشود اینجا با قرائن اونا رو پذیرفت. به عبارت دیگه نگیم که اصلا لفظ در از معنای حقیقی منسلخ شده در معنای مجازی به کار رفته و تعدد مجازات بشه، نه که بلکه بگیم لفظ در همون معنای حقیقی به کار رفته منتها تعدد دوائی است. یادتونه در کفایه و اینها بود دیگه، میگه امر حتی در اون جایی که برای امتحان به کار میره یا برای تعجیز به کار میبره، کونو هجارتان و حدیدا و امثال اینها، اونجا هم میگفت امر در همون بعث و زجر به کار رفته، معنای حقیقیش مراده، منتها داعیش بعث حقیقی نیست، داعی او تعجیزه، سخریه است، امتحانه و امثال اینها. اینجا هم بگیم لا یسأل عما یفعل یعنی همون سوال نمیکنه، سوال نباید کرد. ولی این داعی این که میگه سوال نباید کرد، مثلا اونه اینا دیگه دواییه، اینا ممکنه کسی این رو بگه که اون وقت یه مقدار راحت تر میشه از اون استعمال لفظ در اکثر از معنا. یعنی در واقع میگه لفظ در همون معنای خودش به کار رفته، منتها در شرایط عادی ما میگیم دایی هم همون داییه، اینه که واقعا سوال نکن. اینجا چون اون معقول نیست، دواعی دیگر همه قابل جمع ذیل این و آیه ظرفیت معنایی جامعی پیدا میکنه. یعنی سوال نکن اونجایی که با داعی تردیده، سوال نکن اونجایی که برانگیخته از طلبکاریه یا اونجایی که همراه با کذا و کذا. قرینش دیگه همون قرائنی که تو قبل گفتیم که خود معنا معقوله و هر کدام هم یک جایی شاهدی در آیه و روایاتی داره. اینه
محظورات هفت یا هشت کننده باشه، بله. سوال حکیمانه است، یعنی خداوند هم مأمور به پاسخ هست یا نه؟
سوال هیچ مانعی نداره و کاملا هم حق طرفه که سوال بکنه، اما این که جواب بده نه، این الزامی بر خدا نیست.
لغو میشه که من یه سوال بپرسم و طرف ملزم پاسخ نباشه؟
نه همون که احتمال پاسخ داره اینجا از نظر عقلایی صحیحه، احتمال میده که اینجا پاسخی بگیره میتونه تر بکنه، ولی الزامی نداره. او همون احتمال پاسخ کافیست برای اینکه جایز باشه سوال و صحت عقلایی داشته باشه. این همین اندازه کافی.
این مواد مصداق و نسبه میدونیم، سوال مجاز داریم، سوال غیر مجاز. همین مصداق بیش از اینا ممکنه باشه بگردیم؟ شاید
ممکنه بیشتر باشه. بله، حالا ما حصر عقلی که نکردیم، گفتیم این سوالایی که با این 5-6 نوع باشه، این سوالا بی اشکال نیست از نظر شرعی، حالا یا حرمت یا کراهت یا چیزی درش هست واقعا، یعنی حکمم داره، که حالا این در ادب ارتباط با خدا و اون فقه عبادی، در واقع فقه ارتباطی با خدا، به این مسائل هم باید پرداخته بشه. اون کاری که حالا یکی از طرحایی که دوستان دارن کار میکنن، این از اینه. خب حالا کل این بحث که یه مقدار حاشیه ما رفتیم و جنبه تفسیری پیدا کرد بگذاریم کنار، برگردیم به بحث خودمون. در بحث خودمون گفته شده بود که لا یسألو عما یفعل، میگه که نباید سوال بکنید، و این ملازمه داره با این که عرض شود که این علت و حکمت هایی که در شما حدس میزنید و استفاده میکنید نمیشه مبنای تصمیمتون باشه در حکم و تعمیم و امثال اینها، یعنی تنقیه منات اعتبار به حجیت نداره. جواب این روشن شد که هر یک از این معانی که گفتیم اگر اینجا مقصود باشه، هیچ کدام از این معانی به ملازمه نداره با اینکه اگر ما جوابی را از خدا دریافت کردیم که خودش تعمیم داد و قطع داشتیم یا اطمینان داشتیم که فلسفه کار خدا اینه، ما اون رو تعمیم ندیم و بر اساس اون عمل نکنیم، این آیا هرگز اینو نمیگه. اگر خدا به صراحت به شکل لفظی جواب داد، یا ما قطع و اطمینان داشتیم که فلسفه حرمت شرب خمر اسکاره، بگیم تعمیم نده، اصلا آیه با این بحث ها ارتباط نداره و پاسخش اینه. این یک بحث بود که از این آیه نمیشود استفاده کرد که تنقیح منات قطعی اعتبار نداره طبق همین بحثی که انجام شد. این یکی بود. دومین دلیلی که میشد برای نفی حجیت تنقیح منات آورد و در کتابم آمده در صفحه 24، اون روایت معتبری است که در کافی آمده.
قرینه‌ای یک چیزی رو بگید
بله،
ولی جایی که خود روایت بیان کرده، حالا یا
نه فرض اینه که روایت بیان نکرده،
یعنی اون قرینه‌هایی هست شبیه بیان
دیگه. حالا یعنی
می‌خواست بگه لا یسأل سوال
نکن،
یعنی
اون قرینه حالا ممکنه قرینه لفظی هم نباشه، ولی او قطع داره، یعنی منطق حاکم بر او همون قطع و اطمینانه. وقتی قطع و اطمینان داره، در واقع اون مراد مولا براش واضحه. اونجایی که مراد را نتواند بشناسه و بخواد با حدس و گمان و اینها باشه، این بله، این نمیشه.
بله.
اما جایی که میدونه مراد اینه،
این که میدونه تو بستن قیمت از کجاست؟ ما از قرائن به دست میاریم.
قرائن همیشه لفظی نیست. شما میگید از لفظ دست آورده، گاهی لفظی نیست، ما یه نوع ارتکازاته، یه فهم قرائن لبیه است که او را به اون رسونده. اینش میگیم فرقی نداره. حالا گاهی یک شواهد لفظیه، گاهی شواهد لبیه، گاهی هم جمع این لفظ و لبه، ولی به هر حال به حد اطمینان رسیده. وجه دومی که میشود ذکر کرد در اینجام بیان شده در صفحه همین 24 کتاب، اینه که این روایتی که در کافی آمده، این ما را منع میکنه از مراجعه به تنقیح منات یا به عبارت دیگه حجیت تنقیه منات رو بر می داره. این روایت اینه که مرحوم کافی این رو نقل کرده، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی، این از اون سندهای کم واسطه است و به اصطلاح قرب الاسناد، در واقع اسناد قریبه، که ان عدت من اصحابنا از احمد ابن محمد برقی از عثمان ابن عیسی و معتبرم هست. قال عثمان ابن عیسی میگه که سألت ابوالحسن موسی علیه السلام، از امام کاظم سوال کردم، عن القیاس، حضرت فرمود ما لکم والقیاس، ان الله لا یسأل کیف حل و کیف حرم، شما به قیاس چرا مراجعه میکنید؟ ما لکم والقیاس، تعلیلی که آورده اینه، ان الله لا یسأل کیف حل و کیف حرم، نمیشه از خدا سوال کرد که چرا و چگونه حلال کردی چگونه حرام کردی. یعنی شما نباید برید دنبال این تحقیق از این مسئله و سوال از خدا که کیف احل و کیف حرم. این در واقع حالا ولون که ارجاع به آیه داده نشده، در واقع روحش همون آیه است دیگه، ان الله لا یسأل کیف حل و کیف حرم. حالا جالب اینه که اون مستدلی که از اخباری هاست و به این استدلال میکنه، مستدلی است که اشکال نقضی که بهش وارده، اگر همون مستدل باشه، حالا دقیقش اینو نمیدونم، اگر یادتون باشه میگفتیم بعضی اخباری ها میگن که تعلی علت هم لا تعمم ولا تخصص، از بعضی اخباری های نقش شده دیگه، همین بعضی اینطوری دارن میگن علت هم لا تعمم ولا تخصص، ولی در واقع اینجا خودشون اینجا دارن به علت تمسک میکنن، احتمالا میشه بگیم به علت دارن تمسک میکنن. این استدلالی است که به اینجا شده که لا یسأل کیف احل و کیف حرم، معناش اینه که آن نرید سراغ سوال کردن، و در نتیجه معناش اینه که اگرم شما یه جوابی به دست آوردید، این جواب خدا نیست، این حدس خود شماست، ولی اینجا نمیشه اعتماد کرد.
این اشکاله در مورد قیاس گرفته شده، اگر اخباری اصلا بس تنگیم
مورد
موقع مطرح
میده. بله. حالا یکی از آقایون که جستجو کرده بود میگفت که یکی از شخصیت هایی که خیلی تنقیه منات رو اسم میبره خود صاحب عدایقه. بله، تنقیه منات بوده، بعضی اخباری های معتدل هم مثل ایشون حتی یه جایی هم عمل میکنن.
یه اشکاله به اونو به عنوان تنقیه منات گرفتن یا به قیاس گرفتن؟
برخی از اخباری ها میگن آقا جان تنقیه منات حجت نیست. چرا؟ برای اینکه به یکی از این دو بیان، یکی اینکه اینم ملاک منع از قیاس در اینم هست، بعضی میگن اصلا اینم قیاسه، اصلا خودش قیاسه، این که شما با تنقیه منات مواردی را به این مورد مصرح در روایت ملحق میکنید، این همون قیاسه، قیاس هم همینه، چیزی غیر از این نیست. این هم دلیلی که اینجا آمده. حالا ما یه نکته عام و کلی باید بگیم. ببینید یک دعوایی وجود داره بین اخباری ها و لااقل گروهی از اخباری ها و جمع زیادی از اصولی ها. این دعوام رو اینه که چه در سرایت کرده این دعوا و تصدی پیدا کرده، هم به تنقیه منات، هم به الغای خصوصیت، و حتی به فهوا و اولویت که بحث بعدی میبینید، شاید حالا ما وارد نشیم، همه این تعمیم هایی و حتی به علت و همینطور به اون مناسبات و حکم موضوع که بعد میگیم، یعنی در همه این اسباب تعدیه حکم گروهی از اخباری ها میگن اشکال داره. شما نمیتوانید با تنقیه منات چیزی رو تعمیم بدید، نه با الغای خصوصیت میتونید چیزی رو تعمیم بدید، نه حتی با علت میتوانید تعمیم بدید، و چهارم نمیتوانید حتی با اولویت و فهوا چیزی رو تعمیم بدید، و پنجم همون مناسبات حکم موضوعه. میگه با هیچ یک از اینا حتی علت و اولویت هم نمیتونید تعمیم بدی. بعضی اخباری ها البته حالا علت و فهوا رو قبول دارن، اون بقیه رو میگن نمیشه. بنابراین اخباری ها به دو گروه تقسیم میشن، برخی میگن هیچ یک از این پنج شیش راه تعمیم حکم درست نیست، بعضی هم علت و فهوا رو قبول دارن، اون بقیه رو قبول ندارن. حالا البته بعضیشون گاهی تنقیه منات و نام رو یه مقداری قبول دارن. حالا اون اخباری هایی که این مواجهه با اینا دارن یا کلن نفی میکنن یا اون دوتا. البته در اخباری ها هستن کسانی که نه از اینم نل ترن. حالا مبنای، ببینید این روح مسئله رو میخوام عرض بکنم، مبنای این آیین اخباری ها اینه که همه اینا قیاسه یا به منزلت القیاسه. حالا یا اصلا واجه قیاس اینا رو میگیره، یا اینکه اگر این واجه هم اینا رو نگیره، همین لا یسأل و کیف اهل و کیف حرم و مناطی که در قیاسه اینجا هم رو میگیره. جالب اینه که خود اینجا داره یه نوع تنقیه منات یا حالا تمسک به علت میکنه. البته خیلی هاشون میگن نه اصلا این خود قیاسه، اینا همش قیاسه. اگر کسی بیاد بگه که نه قیاس نیست، منات قیاس داره در اینجا میاد، این خودش خود نقض کنه، خود شکنه این قول، به یه پارادوکس درش و جوابش این پارادوکسشه. و مگر اون کسانی که حالا مثلا علیت رو قبول دارن بقیه رو قبول ندارن، میگن حالا علت اینجا ذکر شده اونا رو نفی میکنه. اما روح همه این بحث ها این اشکاله که میگه اینا قیاسه. این که امام میگه که ارشد ان دین الله لا یصاب بالقیاس لا یصاب بالعقول و کذا و کذا و کذا، روایاتی که در باب قیاس آمده ملاحظه بکنید، اینا میگن این مصداقایی هم که شما میگید همه قیاسه. این روایات قیاس هم در وسائل در همون ابواب قضا و شهادات آمده، مقدمات قضا و شهادات اونجا روایات قیاس هم آمده. مرحوم آقای بروجردی در همون جلد اول، ظاهرا جلد اول جامع احادیث شیعه است، این روایات قیاس جمع کرده، جایی دیگه هم آمده دیگه حالا، ولی معمولا تو این کتاب‌های قبلی در ابواب قضا و شهاداته که تو مقدماتش این روایات آمده، در وسائل هم میتونید ببینید. این جانمایه حرف اخباری هاست که آقا اینا همه قیاسه یا به منزلت القیاسه، و تکیه بر عقل خیش برای رسیدن به اون مساله و مفاسد و تعمیم اونها و امثال اینها، اینا قیاس و استحسان و امثال اینها.
همه جواب هم باید
همه جوابی هم که داده میشه روی یک کلمه است، و اون یک کلمه هم اینه که اینا با قیاس از اساس متفاوته. میز جوهری همه اینام اینه که در اینجاها قطع است و اطمینانه. مایز ما هم همینه، اونجایی که حدس و گمان و ظنون باشه با اون نمیشه حکم را تعمیم داد، ولی اگر رسیدیم به یه جایی که ما اطمینان و قطع داشتیم به این که ملاک اینجا اسکاره، ملاک اینه، با تنقیه منات، با الغای خصوصیت، با مناسبات و حکم موضوع، با علتی که در دلیل آمده و با فهوایی که وجود داره، یقین پیدا کردیم این با این فرقی نداره. میگه که ولا تقل لهما اف، اونقدر عرف این را واضح میبینه که میگه تو سیلی تو گوشش زدن این دیگه بدتر از لا تقل لهما اف. این هرگز قیاس نیست. حالا یه مثال خیلی واضحی زدیم که همه هم میفهمیم واقعا این قیاس نیست. بنابراین کل این پنج شش تا را گروهی از اخباری ها میگن قیاس یا به منزلت القیاس و مشمول اون ادله است که قیاس رو معنی میکنه. پاسخ از همه اینها هم همین یک کلمه است که این روایات قیاس همه در جایگاهی است که میخواد افراد به سمت ظنون و تخیلات و نمیدونم این چیزای این شکلی نرن، حدس و گمانهایی که حالا امروز هم مثلا روشن فکرانه زده میشه، چیزایی دارم حدس میزنه، زنی پیدا میکنه، دلش میخواد اینجوری بشه، میگه نه این توقف بکن، خیلی احتیاط بکن. ولی اگر واقعا به یه نقطه اطمینان و قطعی رسیدی، این نه، این روایات دیگه اونو نمیخواد بگه و کلن اینا منصرفه. حالا یا اصلا واژه قیاس یعنی همین زنیگیات، یا اگرم واژه هم را اینو نگیم انصراف داره، کل اینها به موردی که قطع نباشه. البته این روایات یک برد دیگری هم داره، اون برد دیگرش اینه که دائم به آدم ها تلنگر میزنه که به زودی هم به سمت قطع نریده، چون هم گاهی ممکنه که خیلی سریع بیاد بگه که اینجا روح مثلا عدالت هست است، و عدالت هم میگه آقا تو عصر ما معنا نداره بگی که زن مثلا نصف میبره، خواهد بگه که نه به این سادگی اینجور نیست که شما قطع پیدا بکنید و از این احکام بخواید از ظاهر اولیش عبور بکنید برید به سمت مثلا یه چیز دیگه ای. این کل کلام اینه، بیش از اینم شما چیزی دیگه پیدا نمی کنید، یعنی شما اینجا برید و بیایید و همینجا جای دیگه، آخرش همینه که اصولی میگه که آقا من یه جاهایی رو بهتون نشون میدم که شما راه جلو عقب رفتن ندارید. میگه لا تقل لهما اوف، حالا لا تضرب هما، به طریق اولا قطع دارم که آیه داره اونم رو میگه، مراد جدی مولام اون هست، یا اون موارد القای خصوصیتی که وجود داشت. اون تا راه رسیدن باب قطع که از قیاس جدا بشیم، یکی شواهد لفظیه، یه وقتی شواهد لبیه، یه وقتی هم جمع لبی و عقل لفظیه. مرز قیاس از این پنج شیشتا همین یک کلمه قطع و اطمینانه. این کل بحث اینه، اشکالی که اونا میکنن میگن این قیاس شمول داره این مواردم را میگیره و ما میگیم اون نه. بحث بعدی اینه که خب این قطع حجت یا حجت نیست. این همون بحثیه که بین اخباری و اصولی هست که اونا بعضی گفتن که نه گیرم و فرض کنیم که جایی قطع پیدا میشه، این قطع ها حجت نیست. اون قطع قطع اونام که میگن با همین بحث ها ارتباط داره دا، یعنی میگه به صرف بعضی شواهد فوری قطع پیدا میکنی تو، این قطع اعتبار نداره. اونم اصولی میگه که خب قطع حجیت ذاتیه، نمیشه کارش کرد، که حالا خود بحث کردیم و تکمیلش هم بعد آینده خواهیم داشت. این مایز بین این دوتا تفکر این همین نکته ایست که اونا میگن قیاس همه اینا رو میگیره و حتی اگر قطع هم باشه میگیره. اصولی میگه که نه، اونا یا به مدلول لفظی یا با انصراف مربوط به غیر قطع هند. این یک. و دیگری این که قطع هم هر جا پیدا شد دیگه حجته. این تمام تفاوت این است. و السلام.